ستاره ها باید دنبالش بگردیم. اندیشه تا کجا ما رو میبره؟ اندیشه با ما چه میکنه؟ یک موج این باد، اگر این اندیشه وقتی که داره به سمت ما میاد، من که نشسته بودم سر، یعنی انسان به طور کلی سرش به زندگیش چه گرم بود، سرش به شکارش گرم بود، به این که مثل بقیه حیوانات ارتزاق کنه، این باد هی اومد و هی اندیشه رو در من و توی انسانی زنده کرد. این باد رو مولانا منظورش اینه که از جای دیگه که غیبه میاد تو رو نوازش میکنه و دو مرتبه به غیب برمیگرده. تمام اندیشه های بشری، تمام اندیشه ها، چه این اندیشه ها علمی هن، چه این اندیشه ها عرفانی هن، چه فلسفی هن، اینها داره از یک جای حرکت میکنه. وقتی که به ساحل ما میخوره میشه علمی، میشه فلسفی، میشه عرفانی، اما اون باد یک باد واحده که داره میاد. ببینید، خیلی من این موضوعات رو توضیح دادم، تو لفافه توضیح دادم، الان باز میکنم. یک صحبتهایی داشتیم از هایدگر. هایدگر میگفتش که محل سکنای روح کجاست؟ محل سکنای روح گفتیم زبانه. این که انسان باز میشه و اندیشه ها داره میاد بیرون، محل سکنای اون روح، اون اندیشه‌ای که الان به این روح خورده و این داره گویش رو انجام میده، این باد اندیشه‌ایه که داره میاد. دیگه از روح حافظه نیست. مولانا رو ببینید، دیگران رو ببینید. شما چه زمانی میتونید بفهمید با وزش باد اندیشه تا کجا در وجود فرده؟ وقتی که کلام رو میشنوید، درسته؟ وقتی کلام رو میشنوید، همون صحبت ساده‌ای که تا مرد سخن نگفته باشد ای به هنرش نهفته باشد، همین داستانه. الان که بسیار برزم نایت کنید، ماه رو میخوام باز کنم که ببینید این دقیقا چی میگه و این دختر چینی که پشت پرده است. ببینید، الان که شما دارید صدای من رو میشنوید، من فقط دارم یک سری صوت میدم به شما، یا در پشت این صوت معانی خوابیده که داره به شما منتقل میشه؟ در پشت این صدا که به گوش شما میرسه، در پشت این یک معانی نهفته است که این معانی داره به شما منتقل میشه و شما این معانی رو، هر کدومتون، اون موجی که در من حرکت کرده، حالا از مولانا گرفتم، به من رسیده، من دارم به شما منتقل میکنم، به شما میرسه، داره معنی منتقل میشه. ظاهر چیه؟ ظاهر صوته، اما در پشت این صوت داره معنی من منتقل میشه. من اگه بشینم با این میز، اگه بشینم با یه حیوان، بشینم با یک پرنده، این کلمات رو بگم، این معانی منتقل میشه؟ فقط صوت داره منتقل میشه. این اون ماه نهانیه که در افلاک وجود داره. این اون دختر چینی، دختر پادشاه چینه که پشت پرده صوت داره به شما منتقل میشه. توجه کردین؟ یعنی ما زمانی که صحبت از سکنای روح در زبان میکردیم، از قول هایدگر، صحبت ما این بود که این موج و این حرکت اندیشه، این موج و این حرکت اندیشه داره از زبان، کلام فرد منتقل میشه. حالا یه موقع هست شما کلام رو میگید، یک زمانی هست که شما همین کلام رو میکنید جوهر و کاغذ مادی و می نویسید میشه کتاب. صورت ماده است اما ماه نهان درش وجود داره. از اون ماه نهان صدها ماه دیگه به وجود میاد. آقا مولانا همین جوهر و جوهر و کاغذ دیگه ورداشتن کلامشو نوشتن. چقدر ماه و چند صد ماه از این ماه نهان بیرون اومده. درسته؟ بحث اینجاست. یعنی اینکه شما در یک ظاهر مادی در این صوت دارید معنی رو میگیرید، معنی در قالب این صوت داره منتقل میشه. در زندگی مادی ما هم هر اون چیزی رو که برخورد میکنیم میتونیم به صورت صداهای عجب وجب بشنویم یا میتونیم معنی که بهمون منتقل میشه رو بشنویم. دیگه این برمیگرده به تو که کدوم رو میخوای، که کدوم رو میخوای. تمام صحبت مولانا سر همینه. یک موجی حرکت میکنه، این موج اندیشه از غیب میاد. همین اصلا ما نمیدونیم اندیشه های بشری از کجا میان، اصلا نمیتونیم بدونیم از کجا میاد، اما میاد. میاد و در هر ساحلی که میشینه، این ساحل در یکی جلوه عرفان میکنه، یکی فلسفه میکنه، یکی هر کسی یه چیزی میکنه و دو مرتبه به غیب بر میگرده. من برای اینکه این صحبت همین بیت و باد رو مطرح میکنه، من از مولانا از دفتر اول چند بیت در رابطه، چون باد در مثنوی بسیار تکرار شده و بسیار معنی داره. اصلا ما همش همون بادیم، اون حرکتی هستیم که از غیب شروع میشه. ما اصلا وجودی رو که داریم، ببینید به چه صورتی مولانا با ما مطرح میکنه. این در دفتر اول چند بیتو میخونم میرم فقط باد رو باز کنم. ما چو شطرنجیم اندر برد و مات، برد و باد برد و مات ما ز توست ای خوش صفات. ما که باشیم ای تو ما را جان جان، تا که ما باشیم با تو در میان. ما عدم‌هاییم، ما عدم هاییم و هستی های ما، تو وجود مطلقی فانی نما. توجه میکنی؟ بسیار نکته تو این هست. ما عدم هاییم، یادتونم گفتم جهان ما، اصلا زندگی ما یک زندگی مجازی واقعی نیست. هستی در ما وجود نداره، ما توهم هستی میکنیم. عدیدگاه مولانا، ما عدم هاییم و هستی های ما، تو وجود مطلقی فانی نما. خدا کو، خدا رو کجا میبینی؟ حالا هی بیا استدلال کنیم با هم، هی بیا با هم بحث کنیم، این موج زیبای اندیشه رو بکشونیم به سمت بحث هایی که میخواد خسته کننده باشه. حالا میگه ما عدم هاییم و تو هستی واقعی هستی، ما هستی نداریم. ما در حقیقت این نیستی هستیم که خودش رو هستی نشون میده. حالا ببینی چی میگه. ما همه شیران ولی شیر علم، حملشان از باد باشد دم به دم. شما این پرچم ها رو دیده بودین، علم ها، مثلا یه شیر کشیده بودن رو این پرچم، رو این علم، این باد میافتاد، باد میخورد به این، این شما خیال میکردین که شیر داره حمله میکنه. شیری نیست، باده که داره وجود این رو، یعنی اون پرچم رو حرکت میده. پرچم اصلا فقط یه شکل، اصل هستی اون نفخات الهیه. این نکته لغت عربیشه. حملشان پیداست و ناپیداست باد، آنکه ناپیداست هرگز گم مباد. مهم اونه که تو اون از دست ندی، اون با اون جریانی که درت وجود داره، اونقدری که فکر میکنی این جسم مهمه، اون باد مهمه. لذت هستی نمودی نیست را، عاشق خود کرده بودی نیست را. لذت انعام خود را وامگیر، نقل و باده و جام خود را وامگیر. یعنی به جایی میرسه، حالا این یه بیتش هم من بخونم: ور بگیری کیت جست و جو کند، نقش با نقاش چون نیرو کند. میگه حالا گیری من بگیری، کی زورش به تو میرسه؟ نقش که با نقاش نمیتونه در بیفته که. پس این نقش باده، اون جریان اندیشه است که میاد و ما رو حرکت میده. همه حرکت های وجودی ما چنینه. فقط هم اندیشه نیست، من فقط یه مثال از اندیشه زدم. ببینید، یکی از جریانات متفاوتی این باد غیب، این وزش نسیم‌های فرح زا و روح افزایی که از غیب حرکت میکنه به سمت ما، اینها در ما هر کدوم جلوه‌ای داره و هر کدوم یک بودیه. ما 4 تاشو 3 تاشو تو این صحبت ها گفتیم، البته بسیار اینها وسیعه که اینها در زمان شهود مشاهده میشه. ببینید، یک جایی وجود داره که من خود جلوتر دارم میگم، ولی مولانا داره دقیقا به این موضوع اشاره میکنه. مسئله اراده است. ببینید، ما از اراده صحبت میکنیم زمانی که داریم مطلقاً از اراده. یه تصمیم گیری به وسیله اندیشه شکسته میشه. شما تصمیم میگیرید مثلا بیاین کانادا، حالا دوستانتون، فامیلتون بهتون مثلا میگم راهنمایی میکنن، میگن آقا نرین، شما تصمیمتون رو عوض میکنین. یا میخواییم بریم ایران، تصمیمتون رو عوض میکنین، میگن نه. به اینها نمیگن اراده. من نرسیدم راجع به بزرگانی چون شوپنهاور خیلی زیاد صحبت کنم، اما همینقدر میخوام به یه پوینت خیلی مهمی برسم. ببینید، ما یک فرقه که یک روش کلامی در جامعه اسلامی داریم، میدونم اشعریون در مقابل معتزله. میدونید دیگه، توضیح نمیدم، زیادم توضیح دادم اینا رو. پایه هستی، اساساً هستی هیچی نیست جز یک اراده. حالا همین حرف شما وقتی میایین توی آرتور شوپنهاور، میگه جهان فقط یک اراده است، هستی فقط یک اراده است. اراده فوق‌العاده جریان بزرگیه. من حالا انشالله به موقعش راجع به این موضوع صحبت میکنم. اما همین اراده‌ای که از غیب حرکت می‌کنه میاد، این اراده به وسیله اندیشه نمی‌شکنه. وقتی که من الان اراده کردم جهان رو بگیرم، شما هم اراده کردین جهان رو بگیرید، ما با بحث و نگوشیت کردن به نتیجه می‌رسیم؟ بحث و گفتگو مال اندیشه است. وقتی که اراده هست، اراده سازندگی، اراده ویرانی، اراده نابود کردن، اراده خلاقیت، اراده هستی بخشی. وقتی که اراده وجود داره، بسیار این نکته ها، اگر تو این مسیرها میرید، تو هر روش عرفانی هستین، به عرضم بسیار عنایت کنید، والا برای آدم، برای هممون راه گشاست. شما با اندیشه نمیتونید اراده رو بشکنید. هیچ کس نمیتونه با اندیشه اراده رو بشکنه، اصلا شدنی نیست. وقتی اراده هست، اراده همون باده، همون جریان وزشیه که از غیب اومده عین اندیشه در فرم بسیار متفاوتی. وقتی در من جلوه کرد و به ساحل وجود من خورد، من اون اراده رو باهاش هیچ کس نمیتونه خوردش کنه الا اراده برتر. اندیشه نمیتونه کاری کنه. ببینید، من یه مثال خیلی ساده میزنم. فرض کنید هیتلر ارادش این بود که جهان رو بگیره، سرمایه دارا ارادشون این بود که اینو شکست بدن. دوتا اراده خوردن به هم، جنگ شد، جنگ دوم شد. یک اراده اون اراده رو نابود کرد. اراده رو نمیشه با اندیشه عقب نشوند، اینو فراموش نکنید. اگر اراده باشه، خواهش میکنم از این صحبتهای سطحی نم تصمیم گیری ها و حالا یه دقیقه حال آدم عوض میشه میخواد بره نمیدونم یه کار رو انجام بده، دو روزی که پشیمون میشه، ما راجع به اراده داریم صحبت میکنیم. این خیلی مهمه. اون چیزی که اراده رو میتونه بشکنه اراده است و یک اراده برتره. شما دیدید حافظ همیشه صحبت میکنه که پیر همت همراه من کن، همت همی همون اراده. اساساً این داستان پادشاه و سه پسر، این مسئله دختر چین، پادشاه چین که عرفای ما دارن به ما برای ما رازهایی رو باز میکنن که برد تعقلی ما به اونجا نمیرسه، باید کسی که راه رو رفته برامون باز کنه. میگه عزیز من، تو در این مسیر اون چی که میخوای فقط پیره، چون جایی که تو اراده میکنی و این اراده مناسبتی با حضور در خدمت پادشاه نداره، اونه که با اراده برتر اراده تو رو باید بشکنه و اون حرف شنوی توی که باید ارادت بذاری زمین. این تنها کلیدیه که تو رو میبره، این تنها کشتیه که تو رو میبره. دیدید من بارها خدمتون عرض کردم بحث مولانا بخور و نخور نیست، بحث مولانا عبادت کن و عبادت نکن نیست، بحث مولانا خوب خیر کن یا خیر نکن نیست، بحث مولانا اینه که در این حرکت قاب و قوسین ما رو بتونه بندازه تو مسیری که برگردیم به سمت اون حقیقتی که ازش جدا شدیم. میگه ببین داره یک بادهایی میاد، وزشهایی میاد، اینه ایشون دست تو نیست، اصلا تو روی نقشی نداری. یکی از اونها اندیشه بود که خدمتون عرض کردم، یکی دیگهش اراده است. وقتی اراده میکنی که در مقابل بری در راه شکوفایی فردیتت، بری در مسیر سلوک الهی، وقتی اراده است. حالا خب ما یه تصمیمی داریم تا ببینیم خدا چی میخواد، اینا بحث اراده نیستا. وقتی تو مصممی، یعنی آمده ای که سر نهی، یعنی این سر بذاری وسط، بگی آقا اومدم، یا بگذرد یا بشکند کشتی در این گرداب. اینجا این اراده. انشالله یه وقتی عمری به دنیا باشه بتونم بحث اراده جناب شوپنهاور رو باز کنم. قوقای این مرد تو این داستان در بحث اراده واقعا قوقای شوپنهاور. البته ناگفته نمیونه قبل از اون، ما قبل اون اشعریون ما، کسانی که جبری بودن در مقابل معتزله، کم نذاشتن تو توضیح اراده و چقدر پرورش دادن این موضوع رو. این اونجاییه که اینها به شما میگن که آقا شما باید اون چیزی که احتیاج داری کاهلیه در مقابل پیر، در مقابل پادشاه، که اگر جای ارادهی به سمتت میاد که این مال ساحل تو نیست، این بتونه بشکنه، ولی نمیشه جلوش رو گرفت. خیلی نکته مهمه ها، اراده رو نمیشه با اندیشه خوابوند، اراده رو فقط اراده میشکنه. شما محال کسی رو ببینید ارادهی به چیزی داشته باشه، خواستن رو میشه شکند، اراده رو نمیشه شکند. این اونجاییه که فرقش رو با باید انسان ها بفهمن. یکی از مهمترین موضوعاتی که در همین داستان پادشاه و سه پسر حضرت مولانا مطرح میکنه اینه که بابا جان یک سالک میدونه همش اونه، اون وزش هاست، اینجور هم میدونه یه حرکت های کوشش هایی رو این کرده و داره میکنه. تشخیص مرز اینها فوق العاده دشوار، احتیاج به آگاهی داره، به همین خاطر هی میگه آگاهی آگاهی. پس این صحبته، این صحبتی که من دارم خدمتون میکنم، شما در مقابل پیمودن این مسیر عرفانی، همونی که مولانا در داستان پادشاه و سه پسر گفت آقا تو فقط باید چشتو باز کنی، این همه گفتیم دنبال پیر نرو. بارها من در اوایل صحبت هم اینا رو گفتم، در 10 سال پیش، 9 سال پیش، و همون موقع ها توضیح دادم باید آگاه باشی. آگاه زمانی هستی که برت باز میشه همه چی، داری میبینی از آسمون و زمین غیب و شهود دارن بهت میگن درستی، یعنی پیرتو پیدا کردی دیگه. اگه میخوای اونجا نفهمی یعنی اراده وجود نداره، داری خودتو میزنی به نادانی، چون پیر نشونه های متفاوتی داره. حضور پیر کاملا در وجود فرد، خواب ها متفاوت میشه، معجزه هایی که داری میبینی، خیلی چیز هاست که دیگه حالا توضیح ندم چون زیاد توضیح دادم. میگه فقط اینجا خطره، جایی که ارادت بلند میشه، فقط باید پیر باشه که اراده همت همراه هم بکنی. یعنی این داستان، ای برگ پریشان شده در باد مخالف، گر باد نبینی تو نبینی که چنینی. حالا گیرم به خدا اعتقادی ندارین، به هیچ چیزی اعتقادی نداریم، همش هم میگیم دیدید یه چیزایی مال قرن 18 فیلسوفای اروپا است که ما خدا را آفریدیم یا خدا ما را آفرید. من میبینم این جدیدن افتاده دست خیلی ها، همه خیال میکنن فیلسوف شدن. این حرفایی که در اوایل قرن 20 در اروپا و امریکا پروندهش بسته شد برای ما تازگی پیدا کرده، اینا چیزایی نیستش که گیرم اونو نداشته باشی. این تحولات رو، این برگی که از شاخه جدا شدی و هی داری این ور اون ور میخوری، اراده یه ور میبرتت، اندیشه یه ور میبرتت، تخیل خلاق یه ور میبرتت، اینا رو هم نمیبینی؟ اینو میخواد بگه گر باد ز اندیشه نجنبد تو نجنبی، وان باد اگر هیچ نشیند تو نشینی. ببین عزیز من، اگر اینجا الان نشستی 2 ساعت هر هفته روز شنبه داری به ای گوش میدی، تماس میگیری، بالا پایین هستی، برای اینکه اون اندیشه داره میجنبه، داره صدات میکنه میگه بیا. اگر اون نباشه نشستی میگه آقا ول کن، همش کشک، همش دروغه، بیا بشینیم اینجا با هم بپرید بچسبیم به عیش و عشرت ها و لذت های زندگی، ول کن اینا همشون یه مش دیوونن. میشینی؟ اگر نشستی آقا، این تو راه عرفانیه، مادام کوری چرا بهش میگن آقا جان این رادیواکتیو، این خطرناکه، تمام وجودت پر از سرطانه، میگه بمیرم باید به این برسم، اندیشه درش داری می جنبه. اگر اون اندیشه نباشه فوری میگه نه آقا، ما اول از همه سلامتیم، مگه امروز به ما نمیگن این چیزا رو ویل بینگ و اینه؟ نه 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 نه، من چشم میذارم کنار. ولی مگه مادام کوری گذاشت؟ من تو مسائل علمی دارم میگم، این اون کسیه که سر نهاده، این موج رسیده به ساحل وجود خانم کوری، شده شکل علم. ولی خب چون علمه و ما امروز به این چیزها خیلی ارزش میدیم، خب کار خیلی خوبیه، برای خدمت به بشریت بوده. ولی یک کسی دیگه برای پرواز اندیشه هاش این کارها رو میکنه، سوش میذاریم خریت. یکی از مشکلات بزرگی که عرفای ما داشتن و امروز متاسفانه اینها به شکل دیگه‌ای وجود داره، اگر اینها کلامی صحبت می‌کردن می‌گفتن این چیزی که تو داری میگی برخلاف دینه، دین این رو نمیگه، تو که نمیخوای بگی دین اشتباه میکنه. این بدبخت هم لال می‌شدن، گفتن نه شریعت و طریقت و حقیقت چی بگه؟ بگه آقا نه این رو دین گفته باشه نگفته باشه من بهش رسیدم، سرشو میبرن. همون مشکل ما امروز فرم دیگه داریم. آقا اینی که تو داری میگی علم که نگفته، علم اینو اینجوری نگفته، همون چماق دین شده چماق علم. اون وقت چماق علم میشه اسمش آزادی، چماق دین اسمش میشه استبداد، دیکتاتوری دینی. بسیار به این صحبت توجه کنید، باور کنید بسیاری از صحبت هایی که امروز میشه برای فریب همه آدم ها، کافیه بگید دانشمندا چنین گفتند، اون موقع میگفتند، علمای دین چنین گفتن همه لال می شدن، الان شما بگو دانشمندا چنین گفتن. برای پیشرفت انسان، برای همه. آقا نیست، اینها شبه علمه، والا هیچ دانشمندی نگفته. برای تحمیق من و شما 4 تا دکتر پول گرفتن پای یه سی رو امضا کردن. اینها رو توجه داشته باشین. اینهایی هم که من دارم خدمتتون میگم، شما فکر نکنید من اینا رو عجیبم در میارم، به خودتون فکر کنید. ماشاءالله کسانی که سنتون میرسه، یعنی سن هممون میرسه، شما تا حالا تو دهه 70، تو دهه 80، 60، 50 فیلمی دیدید که یه هنرپیشه بیاد ثانیه سیگار روشن نکنه؟ لحظه به لحظه سیگار روشن میکردن. روشن کردن سیگار کلاس و افتخار بود. اینا خیلی مسئله مهمیه. یعنی شما وقتی بر میگردید به دهه 40، خانوم های اون زمان باید سیگار روی این چوب سیگار میداشتن و نوشیدنی و مشروبشون تو دستشون بود. باور کنید رو بسیاری از سیگارها من خودم دیدم. من تو خودم سیگار هیچ وقت نکشیدم، سیگاری هم نیستم. میخوام یه حقیقتی رو بهتون بگم. نوشته بود چون تو این سیگار رو میکشی پس حکیمی، دانایی، وایز هستی. خب چی شد؟ یک دفعه همه رو تشویق کردیم، همه بیاین آقا هنرپیشه ها که الگوها، رهبران فکری هن، این موجهای اندیشه رو میخوان تو مردم عوام بدبخت ایجاد کنن که آقا اینا مثلا خیلی آدم های مهمی هن، دم به ساعت سیگار روشن کنن، دم به ساعت الکل بخورن، افتخار این باشه که من در ظرف یه ربی که نشستم 5 تا سیگار روشن کردم. یادتون هست تو خونه ها سیگار جنس چای و کافی تعارف میکردن به هم. یک دفعه علم به این نتیجه رسید که این به بدن خیلی مضره. پولاتونو ساختین، دیگه پول نداری، دیگه تو سیگار کشیدن پول نیست. هر چی متفکرین دانشمندان واقعی داد زدن آقا این سیگار چیز مخربی، نه هنوز علم به این نتیجه ها نرسیده. وقتی که پولها ساخته شد، حالا یکی سیگار میکشه همچین نگاش میکنیم انگار اصغر قاتله. یعنی آدم کوچی بودن. اینا رو توجه داشت، اینا رو بی جهت خدمتتون نمیگم. همین گوشی های تلفنی که الان دستمونه 100 پله از اون سیگارها مخرب تره. هنوز علم به این نتیجه ها نرسیده. پولاتونو ساختین، هر موقع پولا ساخته شد قشنگ جیبا پر شد، بعد را میندازن. همین مایی که داریم خودمونو میکشیم برای بچه 8 ساله ای که سیستم مغزیش از نظر فیزیکی جمجمش، مغزش دوچار هزار جور بحران میشه، میریم تلفن فلان میخریم که بچه 8 ساله من با تلفن فلان داشته باشه بدون توجه به تخریب هایی که داره. 4 روز بعد همین مایی که این کارو میکنیم میگیم که نه، دانشمندان به این نتیجه رسیدن که بسیار مخربه. یعنی شما نمیدونید ارتعاشات این تلفن چقدر روی مغز انسان اثر میذاره. بابا 15 سال پیش آمار اومد بیرون 45% تومار مغز رفته بالا. اینا رو در نظر بگیرید. امروز روز ما اون چیزهایی رو که تو ذهنم، اگر میرسیم به خانم مادام کوری، خب برای علم دانشی چشکالی نداره، اما سالک راه طریقت که این قدم رو برمیداره، چون من نمیتونم مثل اون باشم، روی حسادتم باید اون نابود کنم. بگذاریم، خواستم این رو فقط روشن کرده باشم. ای برگ پریشان شده در باد مخالف، گر باد نبینی تو نبینی که چنینی. گر باد ز اندیشه نجنبد تو نجنبی، وان باد اگر هیچ نشیند تو نشینی. اون باد نباشه تو تکون نمیخوری. من قبل از اینکه برم بقیه ابیات رو بخونم یه نکته ایرم خدمتتون عرض کنم. حالا صحبت هم خیلی پیچیده و سنگین بود، اما یک نکته ای رو هم راجع به دختر پادشاه چین و دختر چینی بگم خدمتتون. چینی ها بسیار اهل نگار و اهل نقاشی بودن، واسه همین هم از یه داستانی سالهای پیش داشتیم که یک سری نقاش های چینی و رومی با هم نقاشی کردن. رومی ها فقط صاف کردن و هرچی که چینی ها نقاشی کرده بودن عکسش افتاد توی دیوار رومی ها. نقاشی چینی ها فوق العاده ارزشمند بوده، یعنی هنرهایی بوده که بسیار کم پیدا می شده. به همین خاطر به چین و هنر چین خیلی احترام می ذاشتن در اون زمان. من فقط یه داستانی رو براتون تعریف کنم، رد شم برم سراغ بقیه داستان. میگن که میدونید وقتی که مانی حرکت کرد به سمت شرق، خب بسیار تشاید تا اونجایی که من میدونم، حالا شایدم حافظم درست یاری نمی کنه، دین مانی تنها دینی بود که در کوتاه ترین مدت بدون یک خونریزی عالمگیر شد. تمام ایران اون زمان رو گرفت، رفت تا هندوستان، رفت تا چین، اما دوامی نیاورد، که اونم دلایل خودش رو داره، دلایل خاصی داره که یه زمانی حالا اگه بشه بیان میکنم که چیا بود. مانی رو دعوت میکنن چین. چینی ها خب زبردستترین نقاش ها بودن. میگن یک شوخی با مانی بکنیم. یه مسیری بوده که مسافر میومده، یه مدتی آب نبوده، بیابون بوده، تشنگی، یعنی ذخایر آبشون ممکن بوده تموم بشه. همینجور که مانی داره میاد همین اتفاق براش میفته، میبینه که ذخیره آب تموم شده، تشنشه، از دور نگاه میکنه میبینه یک چشمه گوارا داره، آب خنک به نظر میاد از دور، میدوه سمت آب. وقتی میرسه میبینه ایداد بیداد این نقاشیه، اینقدر زیبا اینها کشیدن. میخوام اینو بهتون بگم که چین به